بسم الله الرحمن الرحیم.
و ما یتصل بها ای بالمذکورات کالبلت والجفاف واللزوجت والحشاشه. بحثمون درباره مدرکات بلمس بود و گفتیم که چهار چیزند که اوائل ملموساتند و اونها حرارت و برودت، رطوبت و یبوست بودند. بعضی چیزها هم اوائل نیستند، مثل خشونت و ملاست و لین و اون چی که مربوط به اینهاست یا از اینها متشکل شده، مثل بله و جفاف و لزوجت و حشاشت و اینها. حالا قرار شد که این لغات رو امروز معنا کنیم که معنا انشاءالله خواهیم کرد. پس بنابراین تری و خشکی رو کی درک میکنه؟ لمس. ولی تری یا خشکی این یک ملموس نیست، بلکه دو یا سه ملموس با هم ترکیب شدن. مثلا چیزی که تر هست این رطوبت دارد و بسا هست که برودت هم داشته باشه. چیزی که خشک است یبوست دارد، یا همراه یبوست حرارت یا همراه یبوست مثلا برودت. پس ما یتصل بها رو دیروز چجور معنا کردیم؟ یعنی اون چیزی که مرکب شده و مجموعه ای شده از ما قبل. اینجا هم همینطور معنا میشه. حالا لغات چه معنا میکنی؟ تقسیمی که ما برای وجه شبه داشتیم، گم نکنید تقسیمات رو. اگر شما سرچشمه ها رو گم نکردید، مطلب به دستتونه. اگر منشأ تقسیم ها و او سرچشمه ها رو گم کردید، البته گیج خواهید شد. اصل تقسیم ای بود که وجه شبه یا داخل در ماهیت طرفینه، بهش میگفتیم ذاتی، یا خارج از ماهیت طرفینه، بهش میگفتیم چی؟ عرضی. این دو قسم. بعد ذاتی که جدا سه قسم شد. عرضی اگر باشد یا حقیقی است یا اضافی است. حقیقی اگر باشد یا محسوس یا معقول. پس این او عقلیتون که الان میخواییم بیان کنیم، این وجه شبه عرضی خارج ذات در برابر چیست؟ محسوس. این اصل انشعابات و به قول بعضی ها سرپل ها. این سرپل ها رو گم نکنید که معلوم بشه از کجا به کجا داریم میریم. گاهی وجه شبه عقلیست. عقلی چجوریه؟ مثل کیفیات نفسانیه. کیفیات دو جورن، گاهی کیفیات جسمی هند گاهی نفسانی هند. کیفیات جسمانی مثل طعم، رنگ، بو، مزه. رنگ سیب و بوی سیب و طعم سیب و مزه سیب همش کیفه. کیف چی؟ جسم. کیفیات نفسانی دیگه رنگ و بو و طعم و مزه و اینا نداره، اونا یک عالم دیگه داره. کیفیات نفسانی مثل علم، حلم، غضب، سخاوت، فصاحت، در صورتی که ذاتی باشه. فصاحت گاهی عرضیه گاهی ذاتی. اینها کیف نفسانی هست، یعنی اینا عرضند و عارض میشن نه بر جسم ما بلکه بر نفس ما. یک آدم شجاع نفس شریفی داره، یک آدم نترس نفس شریفی داره، یک آدم با کرم نفس چی داره؟ شریفی داره. اینا صفاتی هن، عوارضی هن، عارض بر نفس میشن و کاری به جسم نداره. آدم شجاع بو میده؟ بوی شجاعت؟ نه، اصلا بو نمیده. طعم داره؟ نه، چون اینا حسی نیست، اینا مال نفسه. خب وقد خرج الیهم، یا وقد برز الیهم. یه مقتلی میخوام براتون بخونم. وقد برز الیهم غلامون اشبه الناس برسول الله خلقن و خلقن و منطقن. مشبه چیست؟ غلام، یعنی حضرت علی اکبر. مشبهون به چیست و کیست؟ رسول الله. وجه شبه چیست؟ اشبه، نه ببخشید، اداه تشبیه چیست؟ همون اشبه. وجه شبه چیست؟ خلقن و خلقن و منطقن. خب حالا بیا تجزیه کنید ببینید چقدر مطالب دقیقه. یه وقت این جمله رو میخونیم از جهات دیگرش، جهات خب عظمت این خانواده یا مصیبت اونها، جنبه عظمتشون، جنبه مصیبتشون. یه وقتم از این نظر میخوام تجزیه کنیم. حالا این وچه شبه چند تاست در اینجا در این جمله؟ سه تا. خلق یعنی خلقت، از نظر خلقت. این وچه شبه حسیه یا عقلیه؟ این حسیه، خلقت. یعنی پیغمبر اکرم گندمگون بود، علی اکبر گندمگون بود علیه السلام. پیغمبر اکرم کشیده بود، علی اکبر هم از نظر قد کشیده بود. پیامبر موی سیاه داشت، علی اکبر هم موی سیاه داشت. پس این میشه چی؟ حسی. این وجه شبه حسی ماست که دیروز و پریروز بحث کردیم. آیا داخل در ذات طرفینه یا خارج از ذات؟ بله، خارج از ذات. خلقن و خلقن. خلقن یعنی چه؟ از نظر اخلاق. این وجه شبه حسیست یا عقلی؟ این عقلیه. یعنی پیغمبر خوشخو بود، این خوشخو هست. مهربان بود، ایشون مهربان هست. پیغمبر متواضع بود، ایشون متواضع. عجیب اینه که تو این جمله ها یک درسته که ظاهرش سه تا وجه شبهه، اما این سه تا رو میتونیم به چند تا در بیاریم؟ به 300 تا میتونیم در بیاریم. شما خلقت رو اگه حساب کنید، چشم رو جدا حساب کنید، ابرو رو جدا، مژه ها رو جدا، بادومی بودن چشم، کمانی بودن ابرو، رنگ مو، موی سر، قد و قامت، گونه ها، صورت، قیافه، چهارشونه بودن یا غیر چهارشانه بودن، قد کشیده یا قد خمیده یا قد کوتاه، تمام اینا رو به خود از نظر خلقت حساب کنید. خلقت یک کلمه است، اما شامل همه اینا میشه. خلق یک کلمه است، شامل چه چیزا میشه؟ تمام صفات درونی، از شجاعت، از اخلاق حمیده، از جود و کرم و سخاوت، از نترسی و دلیری دیگه، از جود و بخشش، از مردانگی و انصاف، تمام اینا رو شامل میشه. این هم خلق. بعد آمدیم و منطقن. منطق منظور نطق و سخن و بیان است. این حسی است یا عقلی؟ این حسی. ولی چرا این داخل خلقن نشد؟ ببخشید، چرا داخل خلقن نشد؟ چون خلقن هم که حسی بود. میگیم برای این که اینجا ذکر خاص بعدن عامه. عامش چیه؟ منطقا چیه؟ خواسته. چرا این خاص رو در این مقام آوردند؟ ببینید همین جمله چقدر فصیحه. اصلا اینا همه خاندان فصاحت بودن. چرا منطقا رو در این موقع آورد به اسم خاص بعد العام؟ چرا؟ برای اینکه حضرت علی اکبر میخواستن چه کنن؟ رجز بخونن. وقتی شروع به رجز کردن، این موقع موقع سخنه، موقع نطقه، موقعی است که همه از راه صدا و سخن و نطق میخوان این طرف رو بشناسن. ذکر خاص بعد الان. خب دیگه ما مثالی زدیم، جامع همه مثالهای دیروز و پریروز و امروز همش در این یک جمله جمعه. بعد سائر غرائز هم اینها جزء صفات نفسانی و کیفیات نفسانی هستند. اینم تمام. بعد میام به تقسیم اضافی. ما گفته بودیم اضافی یعنی چه؟ یعنی سنجشی. چیزی رو با هم چکار کنی؟ بسنجی. مثل ابوت، بنوت، فوقیت، تحتیت و خیلی چیزا اضافی هست. مثلا میگن فلانی علمیت داره. علمیت اضافیه یا حقیقیه؟ اضافیه. خب علمیت داره، یعنی این علمیتش خوبه نسبت به فلان شخص، اما نسبت به این آقای دیگه اگر بسنجیم علمیتش چیه؟ خیلی بالا نیست. قدرت و قوت اضافیه یا حقیقیه؟ اضافی. میگن فلانی خیلی قویه. خب اگه قوی تر از او رو پیدا کنیم چطور؟ در عین قوی بودن چی میشه؟ ضعیف. دست بالای دست بسیار است. در جهان فیل مرد بسیار است. ببینید اینا اضافات. حالا گاهی وچه شبه اضافیه، یعنی باید یه چیزی رو با چیزی بسنجیم تا این وچه شبهش درست بشه و الا نمیشه. مثل چی؟ مثل این که میگویید دلیلی که من آوردم مثل خورشید میمونه. این دلیل من واضحه، مثل خورشید میمونه. خب وچه شبه در اینجا چیه؟ ازاله حجاب. البته در ذهنهای شما وجه شبه روشن بودنه، ولی خب این روشن بودن یه دقتی میخواد. دقتش اینجاست، اگر یک چیزی حجاب داشته باشه روشن میشه یا نمیشه. شما ای که عینک دارید، اگر عینکتون کمی گردآلود باشه آیا خوب میبینید یا نمیبینید؟ بله خوب نمیبینید. چرا؟ چون حجاب دارید. ما که جهان رو داریم میبینیم هممون، اگر جلو این خورشید یک لکه ابری پیدا بشه خورشید نورافشانش خوب میشه یا نمیشه؟ خورشید به این بزرگی و عظمت چی میشه؟ تیره میشه. با یک لکه ابر تیره میشه. با بدان کم نشین که صحبت بد. گرچه نیکی تو را پلید کند. آفتاب به اون بزرگی را لکه ابر ناپدید کند. این چقدر جالب هست. صحبت یعنی چی در اینجا؟ یعنی مصاحبت. با بدان کم نشین. با سیگاریا نشینی ها. با بدان کم نشین که صحبت بد گرچه نیکی تو را پلید کند. آفتاب به اون بزرگی را. آفتاب منظور اینجا از آفتاب چیه؟ خورشیده. این همون بحث ماست که قبلا بحث کرده بودیم. گاهی ملزوم رو میگیم اراده لازم میکنیم، گاهی لازم رو میگیم اراده ملزوم میکنیم. آفتاب لازمه یا ملزومه؟ لازم. مراد از آفتاب اینجا چیه؟ خورشیده. آفتاب به اون بزرگی را لکه ابر ناپدید کند. خورشید چند برابر کره زمینه؟ خیلی. به اون بزرگ بزرگی یک لکه ابر کوچولو، میبینید تمام این کره رو اصلا چیکار میکنه؟ میگیره. یه لکه ابر که وقتی تو هواپیما نشستید از کنار این ابر رد میشید، میبینید یک بخاری کوچیک. همین اگر بیاد جلو خورشید، آفتاب به اون بزرگی را لکه ابر چه کنه؟ ناپدید کنه. پس خیلی انسان واقعا باید مواظب باشه با بد ننشینه. یکی هم بد نکنه. اگر شما جواهر باشید، از خوبی از همه خوبتر باشید، وقتی یک کار بد کردید، این لکه‌ای میشه همین کار بد که جلو همه خوبی‌های شما را چیه؟ میگیره. نمیگن فلانی اینقدر خوبه خوبه خوبه، میگن آ فلانی دین اون کار رو کرد. مثل لکه ابر. این لکه ابر به کلی جلو خورشید بست، به اون بزرگیش. خب حالا داشتیم چی میگفتیم؟ میگفتیم این حجت ما، این دلیل ما مثل چی میمونه؟ مثل خورشید. خب خورشید علت روشنش اینه که جلوش هیچ پرده ای، حجابی، ابری نیست. این دلیل ما هم هیچ گونه ابهامی و اشکالی و اغلاقی نداره. پس وجه شبه چی شد؟ این که میگیم دلیل من مثل خورشیده، وجه شبه چی شد؟ ازاله حجاب، یعنی برطرف شدن حجاب. حجاب که نباشه همه چیز روشن میشه. خورشید روشنه، عینک روشنه، چشم خوب میبینه، همه چیز روشنه. خب حالا ازاله حجاب که وجه شبهه، این اضافیه یا حقیقیه؟ این اضافیه، یعنی این باید بسنجی. باید حجاب رو با ازاله در نظر بگیریم و این ازاله حجاب رو با چی بسنجیم؟ با حجت. و باز با چی بسنجیم؟ با شمس. پس زائل شدن حجاب یک چیز واقعی نیست، واقعیه به اون معنا که میخوام بگیم اضافیه، بلکه یک چیز سنجیدنیه، مثل ابوت میمونه، مثل بنوت میمونه. اینه باید با دلیل بسنجیم تا روشن بشه که این دلیل چجوری روشنه. دلیلی که ازاله حجاب ندارد، خورشیدی که جلوش رو ابر نگرفته. پس این شد وجه شبه چی؟ اضافی. خب اینم این بحث. فکر میکنم مباحث امروز به همین جا تمام میشه تا برسیم به تقسیمات بعد ان شاء الله. میفرماید و اون چه که متصل به مذکورات میشه مثل بله، گفتیم یعنی تری، جفاف یعنی خشکی، لزوجت یعنی چیزی که چسبندگی داره. این که چسبندگی داره یا چسبندگی نداره، اینه کی درک میکنه؟ حس. انگشتتونی میزنید تو عسل، اینجوری میبینید کش میاد، غاز میاد به قول بعضیا. اینه بهش میگن لزوجت، چیزی که اینجوری کش میاره بهش میگن لزوجت. حلیم های خوب چی داره؟ لزوجت داره، اینجوری کش میاره. و حشاشت یعنی چیز متفرقی که درش لزوجت نباشه، یعنی قاز اینجوری قاز نیاره، کش نیاره. مثل آرد مثلا، آرد این مقدار آرد، خمیر، خمیر لزوجت داره اما آرد لزوجت نداره. آرد حشاشت داره. لطافت یعنی چیزی که زود نرم میشه، لطیف، یعنی قابل برای خرد شدن و شکستن. کثافت یعنی اون چیزی که خیلی سفت و سخته، مثلا خربزه مشهدی ترده. لطافت اگه بخوایم خوب معنا کنیم یعنی تردی. خربزه مشهدی لطافت داره، ترده. خربزه ایوانکه تردی داره یا نداره؟ نه، سفتی داره. یا بعضی خربزه های دیگه. پس این که لطافت داره یا کثافت داره، اینم با چی درک میشه؟ با قوه لامسه، حس لمس. با حس دیگه درک نمیشه. خربزه رو میذارید لای دندونتون، قرچ صدا میده، میگید چیه؟ میگید نیست، خیلی سفته. خب این از کجا فهمید؟ زبانتون فهمید سفته؟ قوه ذائقه فهمید؟ نه. قوه بویایی فهمید؟ نه. چی فهمید؟ لامسه. تازه به دندونتونم که نمیذاشتید، به دستم که فشار میدادید معلوم میشد. خب و غیر ذالک از چیزهای دیگری که با لمس درک میشه. یا وچه شبه عقلیست، این عطف است بر حسی، مثل کیفیات نفسانیه. کیفیات نفسانیه یعنی اون چه مختصه به صاحبان نفسه، ذوات جمع ذات، که عبارت است از زکا. زکا یعنی چه؟ اون زکا عبارت است از شدت قوتی که برای نفس است و آماده شده برای اکتساب آراء. یعنی چه اکتساب آراء؟ این ذکاوت همونه که در فارسی میگن فلانی هوشش زیاد. هوش زیاد به اینه که مثلا من اگر الان 10 بیت برای شما بخونم، فوری شما این 10 بیت رو حفظ میکنید، هم با یه بار شنیدن حفظ میشید. میگویند صاحب ناسخ التواریخ به نام لسان الملک، کسی که ناسخ التواریخ رو نوشته، اجلاد زیادی هست، این زکا داشته و به قدری زکایش قوی بوده که حدود 20 بیت عربی رو یک بار براش میخوندن حفظ میکرده، به طوری که از عقب به جلو میخونده. خب این خارق العاده است و این یک نوع نبوغه. اگر انسان اینجور ذکایی داشته باشه خیلی پیشرفت میکنه. و نه، نوابغ اینجور بودن، ظاهرن بو علی سینا اینجور بوده. این ذکا شد، پس آماده شده برای اکتساب چی؟ اکتساب آراء. یعنی هرچی که براش مطالب بگن، مسائل بیان کنند، این آراء و مطالب رو چیکار میکنه؟ میگیره، مثل ضبط میمونه. و علم، و اون علم عبارت است از ادراکی که تفسیر شده به حصول صورت شیء در نزد عقل. العلم هو صورت الحاصلت من الشیعه عند العقل یا فی العقل. و گاهی علم گفته میشه بر معانی دیگه، علم به معنی ملکه هم هست، علم به معنی اصول و قواعد هم هست. شما اول همین علم بیان که داشتیم علم بیان رو تعریف میکردیم، علم رو به چند معنا خوندیم؟ دو معنی. اینم یک معنی میشه سه معنی. و غضب، غضب چیه؟ حرکتی است برای نفس که مبدع حرکت اراده چیه؟ انتقامه. غضب اینه. شما حرفی شنیدید، حالا یا راست یا دروغ، اصلا دیگه به فکر راست و دروغش نیستید، یک مرتبه جوش میکنید. این جوش چیه؟ حرکت نفسی. و میخواید چه کار کنید؟ میخواید انتقام بگیرید. را میفتید، میرید، حرف میزنید، گفتگو میکنید، چیزی برمیدارید، چوبی با خودتون میبرید یا یه چیز دیگه میبرید که یا علی مشغول بشید. این غضبه. حلم چیه؟ حلم این است که بوده باشد نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. این حلم. به حیثی که لا یحرک الغضب، غضب نتونه این جا به جا کنه به سهوله، با آسانی. ولا تضطرب و اضطراب و نگرانی پیدا نکنه در نزد رسیدن مکروه. اصابه یعنی رسیدن، مکروه یعنی امر بد. این حلمه. خب حالا اینجا ممکنه شما بگید پس آدم خوب سیب زمینی بی رگ باشه. اصلا غضب نکنه هیچ وقت تا حلم داشته باشه، این خوبه؟ نه، اون به این معنا نیست و این که داریم میگیم به اون معنا نیست. اینا هر کدام یک بحث جداگانه داره. اصلا این که انسان بی رگ باشه، اگر عالم رو آب برد ایشان رو خواب ببرد، خیلی بده. این اصلا هیچی از آدمیت خارجی. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدم. اما حلم اینه که انسان تابع هوای نفسش نباشه، تابع غضبش نباشه، غضب بر انسان غالب نشه، انسان خود نگهدار باشه، به جای خودش غضب میکنه. اگر در مقابل بیدین‌ها، کفار، بدی‌ها، خلاف شرع قرار گرفت، چنان غضب میکنه که دمار از روزگار اونها در میاره. اونم باز عاقلانه. عاقلانه چه جوریه؟ این جوریست که امیرالمؤمنین فرموده. برای که اینا برای شما شبه نشه، من اینا رو منظورم شرح بدم. فرمود غضب العاقل فی فعله و غضب الجاهل فی قوله. آدم جاهل وقتی جوش میاره چیکار میکنه؟ غضبش در قولشه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، داد و فریاد و فحاشی و همه جور. این جاهل. غضب عاقل در چیه؟ در فعلشه. یعنی وقتی میبینه این شخص خلافکاره، روی تدبیر و سیاست عملی انجام میده که این رو چه کارش میکنه؟ تنبیهش میکنه. پس با سیاست و حلم کار میکنه آدم حلیم. آدم جاهل، آدمی که تابع غضبشه، چطور؟ هیچی، همینجوری الکی. او آدمی که رگ نداره چطور؟ او هیچ، او اصلا اقدام به هیچ چیز چی نمی کنه. پس این اقدام میکنه اما عاقلانه. او اقدام میکنه اما جاهلانه، اون بیرکی اصلا خوابش برده، هیچی به هیچ. پس سه مرحله رو گم نکنید. اینم توضیح دادم که اینجا براتون یه وقت خدای نکرده موجبه. قرائز، قرائز جمع غریزه است. غریزه چیه؟ وحیت طبیعه، اون طبیعتی است که در نهاد افراد، صفاتی که در نهاد ما هست یا در نهاد حیوانات، به اینا میگن چی؟ غریزه. مثلا سگ به طور غریزه ذاتی وفاداره، وفاداری براش چی میشه؟ غریزه میشه. سگ وفاداره، سگی را لقمه ای هرگز فراموش نگر شنگ، وگر سالی نوازی سفله ای را به اندک چیزی آید با تو در جنگ. اعنی که قصد می کنم من ملکه، طبیعت یعنی اون ملکه ای که صادر میشه از اون ملکه صفات ذاتی. صفات ذاتی مثل چی؟ کرم، قدرت، شجاعت و غیر اینها. اینا همه چی هست؟ غریزه هستن. اینا همه طبیعت. و اما اضافیه، اینا رو دیگه قبلا گفتیم که اضافیه عطف بر کجاست. حالا شما بگید عطف بر کجاست؟ عطف بر اما حقیقیه. عطف از بر قولش اما حقیقیه، و قصد می کنیم به اضافیه اون چیزی را که نمی باشد برای اون چیز، یک هیئت و شکلی که متقرر در ذاته، بلکه می باشد یک معنایی که متعلق به چند شیئه؟ متعلق به دو شیئه. یعنی مثل عبوبت، اینه باید با دو شیئ بسنج. مثل ازاله حجاب در تشبیه حجت به شمس. حجت هم اینجا به معنی چیه؟ دلیل، برهان. فإنها، پس این حجت نیست یک هیئتی که متقرر در ذات حجت باشه، و نیست هیئتی که متقرر در ذات شمس باشه. و این ازاله نیست چیزی که در ذات حجاب باشه. ازاله ممکنه به نسبت به حجاب سنجیده بشه، ممکنه نسبت به غیر حجاب. ازاله علم، ازاله قدرت، ازاله حجاب. بعضی از حاشیه نویس ها گفتند که این عبارت ولا فی ذات الحجاب این نباید باشه، ولی بنده معتقدم اگر باشه بهتره، چون ما میخوایم یک چیز اضافی درست کنیم و شارح میخواد بگه که این ازاله رو باید با یک چیزی بسنجیم، و اینطور نیست که ازاله مال حجاب تنها باشه. نه، نسبت به حجت، نسبت به شمس، نسبت به حجاب، نسبت به غیر، همه خلاصه یک چیز اضافیه. وقد یقالو، میخواد یه نکته ای رو بیان کنه، توجه کنی. نکته اینه، ما حقیقی رو در دو جا به کار میبریم. یک مرتبه حقیقی رو در برابر اضافی به کار میبریم، یک مرتبه حقیقی رو در برابر اعتباری به کار میبریم. چیز اعتباری یعنی چیز توهمی. مثلا فرض بفرمایید همون قول و شکل قول یک چیز حقیقی بود یا یک چیز اعتباری بود؟ اعتباری بود، وهمی بود، توهمی بود. پس حقیقی در برابر دو چیزه، گاهی در برابر اضافی است، گاهی در برابر چی؟ اعتباری هست. این نکته رو میخواد توضیح بده که حقیقت همیشه در برابر اضافه به کار نمیره، گاهی هم در مقابل اعتبار به کار میره. میفرماید که و گاهی گفته میشود حقیقی بر اون چیزی که مقابل چیست؟ اعتباری است. اون اعتباری که نیست تحققی برای اون چیز مگر به حسب اعتبار عقل. اعتبار عقل یعنی فقط عقل یا ذهن یا وهم میاد اون رو درست میکنه، و الا تحقق خارجی نداره. مثلا مالکیت، مملوکیت. مالکیت یک چیز اعتباری است یا یک چیز حقیقی واقعی است؟ کدامش؟ بله اعتباریه. الان که شما این کتاب رو دارید، مالکیت دارید. اگر این کتابتون دوز برد، مالکیت دارید یا نه؟ بله؟ ندارید. اعتباریه. پس تمام این مالدارها، ثروتمندها، اینا قدرتشون که با پول، ثروتشون، قدرتشون چیه؟ اعتباریه. یک چیز واقعی نیست. خیلی چیزا اعتباری هست. و در کتاب مفتاح اشاره کرده الا انه المراد ها هنا، به سوی این که همین اعتباری مراد است در اینجا، در مکانی که گفته وصف عقلی منحصر است بین حقیقی مثل کیفیات نفسانیه و بین اعتباری و نسبی مثل اتصاف شیئی به بودنش مطلوب الوجود یا مطلوب العدم عند النفس. خب این مثال الان برای نسبیه یا برای بله و بین اعتباری و نسبی؟ این مثال برای اعتباری و نسبیه. یا مثل اتصاف اون شیء به شیء تصوری وهمی محض. پس ببینید، گفت که وصف عقلی منحصر بین چند چیزه؟ بین حقیقی، حقیقی رو گرفت به کیفیات نفسانیه، بعد گفت اعتباری و نسبی. اعتباری و نسبی رو در برابر چی آورد؟ حقیقی آورد. و بعد گفت مثل اتصاف اون شی به شیء تصوری وهمی محض. پس وصف عقلی را براش سه حالت درست کرد، یکی حقیقی، یکی نسبی، یکی چی؟ اعتباری. حقیقی رو در برابر چند چیز به کار برد الان؟ دو چیز، یکی اعتباری، یکی اضافی. عبارت چه؟ دقت کنید، در کتاب مفتاح اشاره است به سوی این که همین معنای اعتباری مراد در اینجاست، در مکانی که گفته وصف عقلی منحصر است بین حقیقی مثل کیفیات نفسانیه، علم و حلم و شجاعت، و بین اعتباری و نسبی. پس الان اعتباری و نسبی رو در برابر چی میاره؟ حقیقی. مثل اتصاف شیء به بودنش مطلوب الوجود یا مطلوب العدم. یعنی چه؟ یک شیئی گاهی مطلوب الوجوده، گاهی همون شیء میشه چی؟ مطلوب العدم. پس این مطلوب الوجود اضافیه یا حقیقیه؟ کدامش؟ اضافیه. باید یک شیئی رو با شیء دیگری بسنجیم ببینیم این مطلوب الوجوده یا مطلوب عدمه. مثالش مثل چی؟ مثل همین پنکه. مثال به همه چیز میشه بزنیم. این پنکه اگر هوا گرم باشه نسبت به ما و نسبت با گرمی هوا میشه چی؟ مطلوب الوجود. اگر هوا سرد باشه، برف اومده باشه، همین که مطلوب الوجود بود که میرفتن میخریدن یکی 2000 تومن 2500 تومن میشه چی؟ مطلوب عدم. اگر یه نفر بخواد روشنش بکنه داد و بیداد میکنید. مطلوب عدم. خورشید به اون عظمت، ظهر تابستان گرما برای شما نسبت به شما، ببین همش نسبی اضافی. مطلوب الوجود یا مطلوب العدم؟ مطلوب العدمه. ازش فرار میکنیم، میرید توی سوراخ مراخی، یه سردابی زیرزمینی پیدا میکنید، میرید اونجاها. اما زمستان چطور؟ ظهر روز زمستان آفتاب شده. مطلوب الوجود یا مطلوب العدم؟ مطلوب الوجود. در موسم زمستان سعدی دو چیز خواهد، یا روی آفتابی یا آفتاب روی. خیلی، این هم مطلوب الوجود بودن یا مطلوب العدم بودن. عند النفس، در نزد نفس انسان، مثال آوردیم به خورشید. او که اتصافهی به شیء تصوری وهمی محض، یا مثل اتصاف اون شیء به شیء تصوری چی؟ وهمی محض. پس حقیقی در برابر چند چیز اومد؟ یکی در برابر نسبی که اتصاف شیء به کونی مطلوب الوجود، یکی در برابر وهمی که اتصافی به شیء تصوری وهمی چی؟ محض. بله. خب این هم تمام. وقتمون هم رو به اتمام است، اما از اونجایی که چهار شنبه ها رو چند دقیقه ای هم به روایات اختصاص میدادیم، امروز میخواییم یک روایتی هم بخونیم که این مدرسمون، درسمون، مجلسمون، محفلمون مزین بشود به انفاس قدسیه‌ای که از جانب ائمه معصومین، از جانب فرستادگان الهی به ما رسیده. من امروز رو میخوام درباره یک روایتی بحث کنم که سر و کار با جسم شما داره، نه روحتون. و این علتش هم اینه که بعضی طلبه ها رو انسان میبینه اینا از اسلام دورن. اسلام همه ابعادش رو ما باید داشته باشه، نه یک بعد. بعضی از آقایون طلبه ها رو انسان نگاه میکنه، اینا تا دهن باز میکنن میبینید یک دندونهای زرد کثیف کثیف. و شاید میتوان گفت هیچ مسواک نزدند. نمیتوان گفت هیچ نشستند. ولی میتوان گفت هیچ مسواک نزدند. چرا ما باید اینجور باشیم؟ چرا باید کافرها، بیدینها، ارمنیها، مثلا یهودیها، مسیحیها تمیز باشند، منظم باشند، خوب باشند؟ اسلامی که اصلا مرکز این دستوراته و ما که انتشار دهنده این احکام و دستوراتیم، خودمون اینجور، خودمون. واقعا من خیلی رنج میبرم، خیلی ناراحت میشم. گاهی میبینه انسان یک طلبه سیگار میکشه، اون پولش رو چی جور در میاره، به چه راهی مصرف میکنه، وقت عزیزش رو چرا اینجور از دست میده، چرا به خودش به جانش اینجور صدمه میزنه، و این که الگو شده برای دیگران و لباس رهبری پوشیده، طلبه و عالم رهبر جامعه است، او دیگران پس چه کنند؟ یکی سیگار میکشه، اونای دیگه پس باید هروئین بکشن، باید تریاک بکشن. این الگو هست. واقعا انسان خیلی رنج میبره. چرا ما نباید به فکر خودمون باشیم؟ چرا خودمون اصلاح نکنیم؟ همش که این درس ها ما رو که نمیتونه اصلاح کنه، این درس ها در کنار اخلاق ها و آداب ها باید باشه. اگر ما دندان هامون کثیف باشه، پس کی دندانش باید تمیز باشه؟ مگر نه این است که ما میخواییم الگوی اسلام و الگوی پیغمبر اسلام باشه و ما میخواییم نشان بدیم به مردم؟ حالا یک روایتی رو ببینید پیغمبر اکرم چه فرموده. واقعا درباره مسواک روایت انقدر زیاده که لولا ان اشق، این روایت من نمیخوام امروز بخونم ها، ولی این زمینیه. حالا لولا ان اشق الا امتی لامرتهم بالسواک، اگر بر امتم مشقت نبود مسواک کردن رو براشون واجب میکردم. لامرتهم. خب این که از مسواک قبل از غذا، بعد از غذا، قبل از خواب، بعد از خواب، قبل از وضو، بعد از وضو، قبل از نماز، بعد از نماز، اصلا همه جا داره. این که از مسواک. حالا من میخوام درباره خلال یک روایت بخونم. ما دو دستور داریم در بهداشت دهان، دو دستور داریم، یه دستور خلاله، یه دستور مسواک. مسواک دندونها و لثه رو تمیز میکنه. خلال چه میکنه؟ خلال اگر لای دندانها گوشتی، سبزی یا چیزی، غذایی مونده باشه، اونها رو در میاره. پس اینا دو کار داره، دو چیزه، دو نقش داره. نمیشه همش بگیم مسواک. مسواک جای خودش داره، خلال جای خودش داره. و عجیب اینه که در اسلام انقدر آقا این مسائل گسترده هست که به ما دستور میدن کراهت داره که از هر چیزی برای خلال استفاده کنید. از هر چیزی نباید برای خلال استفاده کنید. بعضیا غذا میخورن، مثلا چوب کبریت برمیداره، کبریت میشکنه با چوبش. بعضیا مثلا غذا خورده، حالا بعد میاد لای فرش، زیر فرش رو نگم میکنه، میده چوب جارویی، سیخی، میخی پیدا میکنه. این خلاف اسلامه. باید یک چوبهای باریکی داشته باشیم، با اونا خلال کنیم. و عجیبه، در یک روایت هست که خلال کردن با چوب درخت انار کراهت داره. خب این چوب درخت انار لابد یک نوع سمیتی داره که با اون نباید ما خلال کنیم. خود انار خوبه، میوه بهشتی، اما خب چوبش. و جای تأسف، چوبهای خلالی هست بسته بندی شده 500 تا توی یک جعبه از خارج می آوردن. حالا نمیدونم هست یا نه، حالا هم هست قاچاقی لابد میارن. یعنی این که باشه که خوبه، جای تأسفش به اینه که ما چرا اینا رو درست نکنیم. وقت روش نوشته Made in Japan مثلا، از او ژاپنی که بودایی هن چی هن، از اونجا برای اسلام، ملت مسلمان چوب خلال بیاد. این واقعا خیلی زجر میده انسان. و چقدر جالب و تمیز و مشخص و معین و مرتب و خوب تو این جعبه ها، ما چرا نداریم؟ ما چرا به کار نمیبریم؟ ما چرا نمیسازیم؟ ما چرا ارائه نمی کنیم؟ مگر نه اینه که اینا مال ما بوده؟ اصلش که مال ماست. ببینید پیغمبر اکرم چه فرمود حالا این روایت رو. تخللوا فإنها من النظافه. و النظافت من الایمان. و الایمان مع صاحبه فی الجنه. چقدر جالب. تخللو یعنی چه کار کنید؟ خلال کنید. چوب خلال رو به کار ببرید، استفاده کنید از خلال، زیرا خلال جزء چیه؟ نظافت. یعنی دیگه دهان بوگند نمی کنه، بوی بد نمی ده. و تنها بو نیست، این گوشتی که لای دندان می گنده فاسد می شه و خلال نمی کنه انسان و همجور میمونه 10 روز 20 روز یه ما اونجا میمونه، این تبدیل به یک میکروب های خطرناکی میشه که مینای دندان رو آهسته آهسته چیکار میکنه؟ میخوره. و همون بهش میگن کرم. والا یک کرم اینجوری تو دندون ما که نیست که، همون میکروب ها هستن. سیاه میکنه، میره پایین میره پایین میره پایین، به عصب میرسه، بعد یه شبی نصف شبی زیاد دندون دردش بلند میشه. و نظافت هست که جلوی این میکروبا رو میبنده. تخللو خلال کنید، و انها این خلال از چیست؟ نظافت. نظافت از چیه؟ از ایمانه. ایمان چیه؟ ولی ایمانو مع صاحبهی بل جنه. پس این انشاءالله اونهایی که برنامه دارن برای مسواک و خلال که خیلی خوب، بیشتر ادامه بدید، بیشتر مواظبت کنید، به جسمتون برسید، به جانتون برسید. انسان دو بُعد داره، جسم و جان، هر دو بعد رو باید بهش برسه. اگر به یکی برسه به یکی نرسه، این فساد پیدا میشه. باید به جسمتونم برسید، به جانتونم برسید، اینا در ارتباط با هم هست. اونهایی که این برنامه ها رو نداشتند، همش در گرم درس بودند، یا به قول اون آقا میگفت که ما همش در فکر معنویاتیم، اینا چیزی نیست، اینا مربوط به مادیات جسمه، این غلطه آقا، این منطق غلطه. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. دنیا و آخرت با همه، دنیا مسیر آخرته، جسم و جان هم با هم توامه و نمیشه یکی رو از دیگری جدا کرد که. و اگر بخواید در مسائل بهداشت جسمتون و بهداشت جانتون، بهداشت جان یعنی این که روح آلوده نباشه، روح گرفته و گرفتار نباشه، میتونید کتاب اسلام پزشک بیدارو رو هم مطالعه کنید. این در 2 جلد، یک قسمتش مربوط به حفظ جسم، یک قسمتش مربوط به حفظ جان، با روایات و اخباری که تطبیق شده بر قول دانشمندان و قضاشناسان بزرگ. و انشاءالله با کتابای دیگه شما این رقم افکارم داشته باشید، فکرتون در یک جا متمرکز نشه و بدونید و با این وسائل انشاءالله رشد جسمی و جانی خودتون رو فراهم کنید. وصلى الله على محمد وآل محمد.